بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رباياتي در قرآن هست بر چند قسمه. قسم اول روایات عامه هست. مقصود ما از روایات عامه این است که موردی نیست، بلکه به صورت ضابطه کلیه هست. حتی روایت اولی که پریروز خواندیم، اون هم جزء روایات عامه هست. چرا؟ چون یک مورد را نگفته. در اول مورد مریم را فرموده، بعدن داستان یونس را، بعدن داستان عبدالمطلب. چون مورد واحدی را نگفته، اون را هم ما جزء روایات عامه شمردیم، و الا اگر یک مورد را میگفت برفت جزء طوائف خاصه. ما امروز روایات عامه را میخونیم، بعدم ببینم روایات خاصه چه می شود. ضمنم آخر درس خاطرم بیارید که دو سؤال کرده بودم، ببینم جواب اون دو سؤال چیه. اما روایت دوم، چون این روایات متضافره بلکه متواتره، دیگه خیلی به سند نظری نداریم، خود متن روایت را می خونیم. روایت دوم را هم ظاهراً خوندیم. اول مملوکن املکهو فهو هرون فورس سلاسه قال یقرأ بینهما فمن اصابه القرآن اعتقه قال والقرآن سنه. همین. اگر میگیم روایت عامه هست، به خاطر همین کلمه آخره که القرآن سنه، و الا اولش خاصه. اما روایتی که امروز باید بخونیم روایت سوم. اول مضمونش را عرض کنم، بعدن عبارت بخونیم. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علیه السلام را به یمن فرستاد که در یمن قضاوت کند. امیر مؤمنان قضاوتها را انجام داد و برگشت. رسول گرامی سؤال میکند که از قضایایی که خیلی عجیبه برای ما نقل کن. حضرت میفرماید که از قضایای عجیب اینه، سه نفر مالک یک جاریه بودن عمه، و همشون در طهر واحد با این نزدیکی کرده اند، و این هم بچه آورده. هر کدام از اینها میگفتن بچه مال منه. شما چه کردی؟ فرمود من بین اینها قرعه کشیدم. قرعه به نام هر کس در آمد بچه را دادم به او، و به اون صاحب بچه گفتم که عرض کنم قیمت این، عرض کنم خدمتون که امرا باید بپردازید، قیمت این بچه را باید بپردازید، هم به دومی هم به سومی. به اولی بچه را دادم، به دومی و سومی قیمت بچه را دادم. حضرت خوشحال شد. بعد عرض کردم این جمله را فرمود: لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. در اینجا یه سؤالی هست، جواب بفرمایید. این آقایانی که سه نفر بودن در طهر واحد با هم نزدیکی کردن، این در واقع حکم زنا بوده. چطور حضرت کرم حضرت آمد بچه را ملحق به یکی کرد؟ همشون در طهر واحد بودن. نه اطلاع داشتن. نه عرض کردم خدمت که مرحوم علامه مدرسی رضوان الله علیه خیلی خدمت به عالم حدیث کرده اند، ما مقامات مرحوم مدرسی و والد را نشناختیم. خیلی احادیث را حل کردن. مرحوم مدرسی می‌فرماید علت این که در اینجا حکم زنا جاری نشده شبهه مرک بود. احتمال دارد همین بچه‌ای که به نام این آدم در آمده این مالک بوده. قهرن دیگه نسبت به آن زنا نخواهد بود. همین که شبهه مرک هست سبب می شود که دیگه حکم زنا جاری نشود. بل اگر مالک نبودم، هر سه نفر بر این زن عملی انجام داده بودن، همشون زنا. اما چون شبهه مرک هست، نه مالک بودن دیگه. بعید نیست که عرض کنم این بچه مال همین فردیست که به نام او در آمده و مالک هم بوده. من حدیث را می خونم. حدثني بأعجب ما ورد عليك قال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فبتأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه نزاع كردن كلهم يدعي فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و زمنته نصیبهم. اون کسی که عرض کنم مالک شد نصیب اینها را باید بدهد. قهرن باید یک سوم، دو سوم را باید به دوم، یک سوم به دومی، یک سوم دیگر هم به سومی. این بچه عرض کنم این روایت تمامه. برای مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده، فقط گفته لیس من قوم تقارعو. من فکر میکنم از قلم صدوق کلمه تنازعو افتاده. لیس من قوم تنازعو و تقارعو. این روایت بهترین دلیل است که مرکز قرعه تنازع، جایی که در اونجا آتش جنگی هست، آتش نزاع هست، در اونجا قرعه میکشن. سه، روایت چهار. روایت چهار علیه ماست. روایت چهار که من ادعا میکنم که قرعه در جای تنازعه، این روایت چهار اطلاق دارد و این روایت چهار اتقرم با روایت هشت یکیه. بنابراین ما باید این مشکل را حل کنیم. روایت چهار با روایت هشت یکیه، چون روایت هشت از نهایه علامه است. نهایه علامه که حدیث که نیست، متن حدیثه. این حدیث را الان شما تا آب نمک بخوابانید، در آخر من مشکل را حل میکنم. روا محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن موسى عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرآن فقلت إن القرآن تخطئ وتصيب قال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. یک سؤال را بنا شد که بعدن جواب بگیم. هر موقع به هشتم رسیدیم جوابش بگیم. اون این است که این ظاهرش اطلاق دارد. کل مجهول ففیه القرآن، میخواد نزاعی درش باشد یا نزاعی نباشد. شما چه میگید؟ فلانه که میگید قرآن مال جنگ و نزاعه، و هارن که میگید کل مجهول ففیه القرآن. این مشکل را در هشتم حل میکنیم. و اما معنی روایت چیه؟ عرض کردم راوی میگد که ابن رسول الله قرآن هم گاهی به واقع میرسد، گاهی به واقع نمیرسد. حضرت دست رد به سینه اش میزنه، میگه نه نه. میفرماید کل ما حکم الله به فلیس به مخطئ. این معنی چیه؟ این دوتا احتمال دارد. اول این است که حضرت میگه قانون کلی خدا خطابردار نیم. خدا که گفته از کل مجهول ففیه القرآن، این قانون خطابردار نیست. ولی این احتمال مشکل راوی را حل نکرد. راوی میگد گاهی قرآن به واقع میرسد، گاهی نمیرسد. حضرت میگد قانون خدا خطا پذیر نیست. این جواب مشکل او را حل نکرد. معنی دوم خوبه، کل ما حکم الله به فلیس به مخطئن، یعنی قرآن در همه جا، دوباره باز کن، قرآن در همه جا به واقع میرسد. اگر این باشد، این دیگه مشکل راوی را حل کرده. بنابراین حدیث شناسی خودش علمیست. استاد حدیث سند را بخواند، متن را بخواند، تک تک معنا کند، خودش یک شاخه ایست از علوم اسلامی. بنابراین کل ما حکم الله به فلیس به مخطئن، اگر اینجور معنا کنیم قانون خدا خطا پذیر نیست، درسته، ولی جواب راوی نمیشه. اما اگر بگیم نه، قرآن به واقع میرسد کما اینکه از بعض روایات در میاد، مشکل او را حل میکند. اما این روایت برخلاف ادعای ماست، چون میگد کل مشکلن. این در هشتم جوابش را میدیم. ارز کنم روایت صدوق، روایت پنجم، ما تنازع قوم فوزوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق. این روایت دلیل بر این است که معنی دوم حقه. روایت قبلی را دو جور معنا کردیم، یکی این که قانون خدا خطا پذیر نیست، یکی این که نه، قرآن خطا پذیر نیست. این دومی را میگه، ما تنازع قوم ففوزوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق. کار را به خدا بسپارید، حق به ذل حق میرسد. کار را به خدا بسپارید، حق به حقدار میرسد. این همان را میرساند. روایت ششم، رب الصدوق ایزن اگه قضیت اعدل من القرآن اذا فوز الامر الى الله اليس الله يقول فساهم فكان من المدحضين. این معنی حدیث ششم با چهارم معنی دوم را تأیید میکند که قرآن آنچنان است که شانسی باشد، نه همیشه قرآن به واقع اصابت میکند. روایت هفتم، روا منصور ابن حازم قال سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله عن مسألت فقال هذه تخرج بالقرآن فأي قضية اعدل من القرآن اذا فوزوا امرهم الى الله عز وجل. تمام این روایاتی که ما خوندیم غیر از چهاران حاکی از آن است که مذهب به قرآن مذهب به نزاعه. نزاع را البته نباید به معنای جنگ معنا کنیم. جایی که حقی هست، هر کسی میخواد حق خودش را پیدا کند، اما حق روشن نیست. تا اینجا مضمون روایات با ما بود. فقط یک روایت کمان چهارم، کل مجهول ففیه القرآن، این روایت با هشتم یکیه. هشتم کدومه؟ رب الشیخ فی النهایه قال روی عن ابی الحسن موسی بن جعفر، همان روایت، و عن غیره عن آبائه و ابنائه من قولهم کل مجهول ففیه القرآن فقلت له ان القرآن تخطئ و تصیب فقال ما حکم الله به فلیس بمخطئ. این روایت میگه کل مجهول ففیه القرآن. پس شما که میگید روایتی نداریم، اطلاق داره. این یه جواب دارد، اون این است که شیخ دقیق نقل نکرده، شیخ مضمون را نقل کرده. در اون روایت چهارم بیارید، روا محمد ابن حکیم سألت ابا الحسن عن شیء، معلوم نیست که شیء، ان شیء لعل ان شیء همان مورد نزاع بوده. ان شیء میگد اتین ارز کنم شیء یه چیز مشهور، بنابراین نمیتونیم روایت چهارم را مخالف فرض کنیم، چون میگد ان شیء یحتمل که ان شیء همان مورد نزاع باشد. پس مشکل چهارم را با هشتم با هم حل کردیم. هشتم عرض کردم نقل به معناس ان ابی الحسن عمده همان اولی سألته ان شیء فقال کل شیء کل مجهول ففیه القرآن، لعل ان شیء شیء متنازع بوده. روایت نهم العیاشی فی تفسیره عن السمالی، گاهی بعضی ها بخوان خدمت به اسلام کنن درست کنن میشه شدرسنا، داستانش داره درست شدرسنا. حالا باشد، یه نفر آمده این تفسیر عیاشی را که مسند بود از خود عیاشی تا صادقین مسند بود، گفته سندها لازم نیست، سندها را قیچی کرده متن را نوشته. الان از این کتاب عیاشی فقط همین دومی در دست ماست، سندی در دست نیست، فقط متونه. عرض کنم خب در آن زمان هم شیعه مبتلا به دشمن بوده، کتابخانه های شیعه را می سوزندن، حفظ کتاب ها مشکل بود، فقط همین در دست ماست. عیاشی بدون سند دارد ان ابی جعفر فی حدیث یونس فساهمه فوقعت السهام علی فجرت السنه ان السهام اذا کانت صلا ان السهام اذا کانت ثلاث مرات انها لا تخته فالقا نفسه فالتقمه الحوت. معلوم می شود در تعیین کسی که باید به دریا بیفکنن سه بار قرعه کشیدن، هر سه بار هم به نام یونس در آمد. حضرت می فرماید لا تخته به اصاب الواقع. عرض کنم روایت دهم ما رواه العباس ابن هلال، این روایت را از خارج بگم بعدن عبارت را میخونم. اون این است که ابو حنیفه ابن ابی لیلا و ابن شبرمه هر دو فقیه عصر امام باقر و امام صادقن، اینها وارد مسجد الحرام شدن، البته در ایام حج ائمه ما می درخشیدن. اگر آقایان روایات حج را بخوانند، ائمه اهل بیت همیشه در حج حاضر بودن و مردم مشکلاتشون را به اینها می گفتن، ولذا اختلاف ما با اهل سنت در حج خیلی کمه، خیلی کم. چرا؟ چون غالبا مشاکل را از ائمه اهل بیت سؤال می کردن. امام باقر در مسجد الحرام بود، ابن شبرمه و ارکنم ابن ابی لیلا گفتن برم سراغشان، آمدن خدمت حضرت. حضرت هم عرض کنم خدمتون که شوخی نکرد و دست اینها را خواست باز کنه، گفت به مازا تقضیان، شماها شنیدم قاضی عراق هستید، به مازا تقضیان. گفتن به کتاب الله و سنه. فرمود خب اگر سنت نباشد و کتاب نباشد شما چه کار میکنین؟ گفتن در آنجا نجتهد رأینا، دیگه خودمان رأی خودمان را میگیم، یا میرن سراغ قیاس، یا میرن سراغ استحسان، یا میرن سد الذرایه یا فتح الذرایه. حضرت گفت خب من یه مثال میزنم، رأیتون را بفرمایید. آن این است که عرض کنم خدمتون که فی امرأت و جاریتها کانتا ترزعان سبیه، زنی بود آزاد و کنیزی بود غیر آزاد، هر دو هم بچه داشتن، هم آزاد بچه داشت و هم کنیز بچه داشت. خدای نکرده زلزله آمد، سقفی آمد، مادرها را کشت اما بچه ها زنده بودن. حالا نمیدونم کدوم بچه آزاده کدوم بچه رقه. خب مادر یکی آزاده، مادر یکی عرض کنم امه هست. گفتن در اینجا سراغ عرض کنم خدمتون که سراغ القافه، قافه جمعه قیافه شناس، میرم ببینم کدام بچه به مادرش شبیه به او ملحق میکنیم. حضرت فرمود نه، اینجا جای قرآن، جای عرض کنم قیافه شناس نیست، اینجا جای قرآن هست. عرض کنم قرآن میکشم، هر کدام از این بچه ها به نام حر در آمد، به کی میرسیم حر، اون دیگره مینویسیم رق. عرض کنم قاطی میکنیم، یکی را میذارم روی این، یکی را میذارم روی آن، هر کدام قرآن هر به نام او در آمد او آزاده. آنی که رقه آن هم عرض کنم خدمتون که رقه و عرض کنم خدمتون حکم حمل میکنیم. بعد میفرماید بر این که ما من قوم فوضوا امرهم الالله، عرض کنم موردی نیست، اگر موردی باشد بله، ولی عمده همان قانون کلیست که در آخر. حالا روایت میخونیم. فقال لهما بما تقضیان، فقالا به کتاب الله و سنه، قال فما لم تجداه فی الکتاب و سنه، قالا نجتهد رأینا. عرض کنم در کتاب های اهل سنت که اخیراً می نویسن میگن مصادر الکتاب و سنه و الاجماع و الاجتهاد، اجتهاد جزء مصادر می شمارن، یعنی اجتهاد در نظر اینها مشرع، در حالی که اجتهاد از نظر ما طریقه. هر باقی کتاب های اینها را دیدی گفتن الاجتهاد جزء مصادره رو مبنای خودشونه، اما رو مبنای ما اجتهاد طریقه. میگن که نجتهد رأینا، قال رأیکما انتما فما تقولان فی امرأت و جاریتها کانتا ترضعان سبیین فی بیت فسقط علیهما فماتتا و سلم السبیان. قال القافه، قال القافتو یلحقه هما به هما. این عبارت درسته؟ حضرت انکار کرد، قافه انکار میکنه. قالا فاخبرنا یا ابن رسول الله، حالا که قیافه نیست چه کار کنیم؟ قال ابن داود مولن له جلت فدا قد بغلغنی ان امیر المؤمنین قال ما من قوم فوزوا امرهم الى الله عز وجل و القوا سهامهم الا خرج السهم الاسود فسکر. بناءً علی هذا در اینجا هم هست. در اینجا من یه حاشیه میزنم، آقای زمانی از این حاشیه خوشش نمیاد، عرض کنم چون که مبانی ما با مبنایشون فرق بکنیم. حالا اگر یه همچه جریانی امروز عرض کنم به وجود بیاد، بس کنم دو تا زنی هستن سر دو بچه نزا دارن، سر دو بچه نزا دارن، ارکل اون میگد این بچه مال منه، اون میگه این بچه مال منه، امروز هم قرعه میکشیم یا امروز میتونم به مسائل آزمایشگاهی و تحلیلات عمل کنیم؟ این مسئله را کرارن از ما سؤال میکنن که آیا میتواند عرض کنم تحلیل های دمی و خونی عرض کنم معین باشد یا باید قرعه بکشیم؟ این مسئله را آقایان مطالعه بفرماید در کتاب قضا و غیر قضا. خب روایت 11 هم ان اسحاق الارزمی سئل و انا انده یعنی ابا عبدالله ان مولا ان مولود ولده ولیس بذکر ولا انسا، خدا نکند به انسان خدای بچه بدهد که نه آلت ذکوریت دارد و نه آلت انوثیت، فقط یه مجرایی دارد برای دول. اینجا چه کنیم؟ عرض کنم خدمتون که وليس له الا دبر، فكيف يورث سهم این چیه؟ پدرش مرده سهم چیه؟ قال یجلس الامام علیه السلام، این علیه السلام را کاتب گذاشته، امام در اینجا قاضیه. یجلس الامام و یجلس معه ناسان فید الله و یحیل السهام علا عد میراسن یورثه امیراس الذکر او میراس الانثی فعد ذلک خرجه ورثه علی. ثم قال اج قضیه اعدل من قضیه یجال علیها بالسهام. تا اینجا ما عرض کردم خدمت که 11 تا روایت خدمتتون خوندیم، فقط مشکل ما چهارم و هشتم بودن حل کردیم. گفتم چهارم شی دارد، ممکنه شی متنازع. تا اینجا تمام روایات به نفع ماست، اما یه روایت 12 داریم و یک روایت عرض کردم خدمتتون که یک روایت 12 داریم، یک روایت 15. مشکل ما این هاست. تا اینجا روایات با ما موافقه، اما از 12 تا 15 در وسط دو روایت داریم که با ما مخالفه. یادداشت کنید، یکی روایت 12، یکی هم روایت 15. این را حلش میکنیم. روایت 12، روی فی دا اجازه بفرمان، روی فی دعائم الاسلام عن امیر المؤمنین و ابی جعفر و ابی عبدالله انهم اوجب الحکم بالقرآن فی ما اشکر. این برخلاف ماست، اطلاق داره. اینه یاد داشت کنیم. ارز کنم چرا یاد داشت کنیم؟ همینجا جوابش بگیم. بگیم دعائم الاسلام روایت از مؤید متند باشد، نه از قرم استدلال. این قاضی نعمان است، حالا یا اسماعیلی مذهب بوده یا اثناعشری مذهب، روایات را از امام صادق نقل میکنند. آقایان تاریخ را میدونند، فاطمی ها وقتی رفتن مصر را گرفتن، در مصر دولت علوی تشکیل دادن اما به صورت اسماعیلیه، و این آقا عالم اونها بوده، بسیار عالم بزرگوار. کتابی دارد به نام دعائم الاسلام، اتفاقا کنیش هم ابو حنیفه است، اما خب مرد بزرگوار. این روایت را نقل کرده. این روایت نمیتوند در مقابل روایات پیشین بیاد عرض کنم گل کند، تازه اگر هم مطلق باشد قید میزنیم. اوجب الحکم بالقرآن فی ما اشکن. اللهم شما بگید این الحکمی که میگد حکم ماله؟ حکم ماله قضاوته. معلوم میشود یک نوع اختلافی در کار بوده. بنابراین این روایت 12 و روایت 15، 12 مال دعائم الاسلامه، نمیتواند سند در مقابل اونها باشد. علاوه بر این لفظ حکم ممکن است راجع به قضاوت. 13، اگه حکم فی الملتبس اثبت من القرآن علیس الله، ارز کنم خدمت که علیس هو التفویض الالله جل ذکره. اگه حکم فی الملتبس، این هم کلمه حکم دارد، بعید نیست که محرمان محل نزاع باشد. 14، روی فی فقه الرضا کل ما لا یتهیع الاشهاد علی. این خیلی حاکی از این است که در نزاعه، میگه در جایی که شاهد ممکن نیست، معلومش مسئله قضاوته. فان الحق فیه ان یستعمل القرآن و قد رو بگه ان ابی عبدالله فعجو قضیت اعدل من القرآن اذا فوز الامر الالله عز و جل. بنابراین روایت 14 مشکلی نداره، مشکل در 12 هست و 13، هر دو از دعائم الاسلامه. دائم الاسلام اولا سند ندارد برای ما، شاهد میتوند باشد اما دلیل نه. علاوه کلمه حکم در اونجا هست، 15 هم مستدرکه، در وسائل نیست، مستدرکه. مستدرک الوسائل در حد وسائل نیست. 15 روا احمد ابن محمد ابن عیسی به سند هیئل و عبد الرحیم قال سمعت ابا جعفر ان علیان کان اذا ورد علیه امرون لم یجئ فیه کتابا ولم تجر فیه سنه رجم فیه عیسی هما. معلوم می شود آقا امیر المؤمنین هم مثل ما مجتهد بوده که اگر کتاب نبوده و سنتی نبوده قرآن می کشید. این با عقاید امامیه تطبیق نمی کنه. امیر المؤمنان باب علم نبیه، اگر کتابی نباشد سنتی از پیغمبر نباشد خود اون حضرت سنته. بنابراین این روایت در مستدرک و با عقاید امامیه تطبیق نمی کنه. امیر المؤمنان مجتهد نبوده، امیر المؤمنان راوی سنن بوده. بنابراین تا اینجا روایات خوندم، روایات ارز کنم آمه 15 را. چهارم، هشتم را معنا کردم کلمه شی. اما این سه روایت اخیر، دوتای اول از دعائم الاسلام است که شاهد نه دلیل. علاوه کلمه حکم دارد، روایت 15 هم با عقاید امامیه تطبیق نمی کنه. حصیلت المسئله، سفر برگردنیم. ببینید در باره قرآن این الفاظ وارد شده. آقایان این الفاظ حفظ کنید: تنازعو، یک، فوزو، سهم المحق، از سهم الاسبب، این وارد شده. لا یتحجر الاشهاد، تمام این الفاظ ها که گزان است که مسب به قرآن تنازعه. الهنا تمر روایات عامه، بقیه روایات خاصه. شش طائفه هست، شش طائفه در این روایات خاصه که انشاءالله شنبه میخونیم. و اما مشکل روز سه شنبه، روز دوشنبه دو تا مشکل حل کرد، مطرح کردیم. یکی داستان جناب مادر مریم، ولیس الذکر کالانثی. مستشرقین میگن باید بگن ولیس الانثی مثل الذکر، و حال اینکه عکس گفته. مشکل دوم عبدالمطلب بود، عبدالمطلب چطور نظم کند کشتن بچه را. دومی باشد برای شما، من اولی را بگم. این جمله دو تا مرحله دارد. یه موقع اینجا نشستیم با زن خودمون صحبت میکنیم، میگیم پسر خوبه یا دختر؟ البته اونجا باید بگیم ولیس الانثی کالذکر، اونجا باید بگیم ولیس الانثی کالذکر، دختر مثل پسر نیست. با زنمون دعوامون شه دختر میزن یا پسر، من میگم ولیس الانثی مثل الذکر، دختر مثل پسر نیست. پسر نوناور است، دختر نون خور. اینجا بله. اما جناب بنت عمران در مقام نبود که آیا دختر پسر، دختر بهتر است یا پسر. اگر در مقام هستیم دختر بهتر است یا پسر، با دگم ولیس الانثی کالذکر. او در اینجا بود که بار تعالی اون مقصدی که من داشتم که این را خادم ارز کنم کلیسا کنم، اون شرطش مرده، زن نمیتواند خادم کلیسا باشد. در این مقام میگد ولیس الذکر کالانثی، اون پسری که من خواسته بودم که خادم باشد اون مثل این دختر نیست، اون قابلیت داشت، این قابلیت نداره. بنابراین مقام ها را از هم جدا کنیم. در مقام این که دختر پسر است یا پسر، میگم ولیس الانسا کد ذکر. یه موقع نه، مقصد جناب انت عمران میگن اونی که من خواسته بودم، ولیس الذکر رو که خواسته بودم، اون ذکری که من خواسته بودم، لیس این انسایی که به من لطف کردی، او کارآمد بود اما این کارآمد نیست. مشکل دوم را دیگه خودتون حل کنید انشاءالله تعالی. ضمناً آقایان روایات خاصه را مطالعه کنید که یک روز همه را بخوانیم انشاءالله.